سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. پیشمرگه های کرد با پشتیبانی ائتلاف یک شهر دیگر را در سوریه از گروه خلافت اسلامی پس گرفتند. چهار عضو سنای آمریکا خواستار بازنگری هر گونه توافق میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توسط کنگره شدند. و کانون نویسندگان ایران از جلوگیری از برگزاری نشست این کانون خبر داد. خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های کرد و دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش دادند که پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی حملات هوایی نیروی ائتلاف شهر طلحمیس را در استان حسکه در شمال شرق سوریه از گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق پس گرفتند. این شهر به دلیل اتصال مناطق زیر کنترل این گروه در سوریه و عراق مهم است. ده‌ها تن از مسیحیان آشوری هفته گذشته در این منطقه به اسارت گروه خلافت اسلامی در آمدند. از دیگر سو ارتش عراق با کمک شبه نظامیان شیعه خود را آماده حمله به شهر تکریت برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از این شهر می کند. به گزارش رویترز، سربازان و شبه نظامیان شیعه در سامرا در نزدیکی تکریت تجمع کردند و به حال آماده باش در آمدند. همزمان روز شنبه افراد داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده و سلاح‌های سنگین به نیروهای عراقی در سامرا حمله کردند. از سوی دیگر دست کم 19 نفر در دو انفجار در بازارچه‌ای در بعقوبه کشته شدند. امارات متحده عربی اعلام کرده است که قصد دارد سفارتش را در یمن از صنعا به عدن منتقل کند. امارات متحده عربی همراه با سایر کشورهای عضو شورای خلیج فارس، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی سفارت خود را در صنعا پایتخت یمن در پی قبضه قدرت توسط شورشیان حوثی بست. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده، وزیر خارجه این کشور گفته است تصمیم به انتقال سفارتخانه به عدن به منظور استقرار حاکمیت قانون اساسی است که ریاست جمهوری عبدالرب منصور هادی و دولت او مظهر آن است گرفته شده است. عبدالرب منصور هادی دو هفته پیش پس از آزادی از حصر شبه نظامیان حوثی از صنعا به عدن رفت و اعلام کرد که تحت فشار حوثی ها استعفا داده بود و همچنان رئیس جمهوری قانونی یمن است. خبرها را ادامه میدیم با خبری در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای. چهار سناتور آمریکایی طرحی را پیشنهاد کردند که بر اساس آن هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران باید پیش از اجرایی شدن برای بررسی تسلیم کنگره آمریکا شود. به گزارش پایگاه تلارسانی رسمی سنای آمریکا، بنا به درخواست باب کروکر، رابرت منندز، لیندزی گراهام و تیم کین، هر گونه توافق آمریکا و ایران باید تسلیم کنگره شود و کنگره 60 روز فرصت خواهد داشت تا این توافق را مرور کرده و آن را تایید یا رد کند. بر اساس طرح پیشنهادی در این 60 روز کاخ سفید اجازه ندارد تحریم‌های تصویب شده توسط کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. باب کروکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، در این باره گفته است که کنگره باید در مورد هر گونه توافق احتمالی نظر بدهد و مطمئن شود که این توافق در دراز مدت قابلیت اجرایی دارد. زمان رأی‌گیری در مورد این طرح هنوز مشخص نشده است. و کانون نویسندگان ایران خبر داده است که یکی از ارگان‌های امنیتی روز جمعه 8 اسفند ماه بار دیگر مانع از برگزاری نشست این کانون شده است. کانون نویسندگان ایران آن را در صفحه فیسبوکیش نوشته است: در شرایطی که حق استفاده از مکانهای عمومی را ندارد، سالن یک رستوران را برای برگزاری برنامه ادبی خود با عنوان عصر ترجمه اجاره کرده بودم و یک ساعت پیش از آغاز برنامه مأمور یکی از ارگانهای امنیتی به این سالن مراجعه کرده و به مسئولان آن گفته است که جلسه کانون نباید برگزار شود. در ایران در پی فیلتر شدن دو سایت جماران و بهار نیوز و در پی آن رفع فیلتر سایت جماران، مدیران این سایت ها توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری های داخلی قرار دادند. جزئیات بیشتر را از کیان معنوی بشنویم.
خبر فیلتر شدن دو سایت جماران و بهار نیوز را نخستین بار خبرگزاری فارس بامداد جمعه انتشار داد، با این توضیح که این اقدام با دستور قضایی انجام گرفته است. هرچند به گزارش ایسنا سایت جماران شامگاه شنبه بار دیگر در دسترس قرار گرفت، با این توضیح که مدیر این سایت در دادستانی عمومی و انقلاب تهران حضور یافته و تعهد داده است که دستورات قضایی را اجرا و قانون را رعایت کند. در مورد سایت بهار نیوز به گزارش ایلنا، منصور قنواتی مدیر مسئول این سایت انتشار اخبار و عکس‌های محمد خاتمی را که از او به عنوان میمخ رئیس دولت اصلاحات نام برد دلیل توقیف این سایت دانست و گفت اخباری که سایت پوشش داده انتشار اخبار مربوط به درگذشت دختر آیت الله خاتمی بوده که به گفته مدیر سایت رهبر جمهوری اسلامی هم در این رابطه پیامی صادر کرده است. محمد خاتمی در پی اعتراضات سال 88 به این سو مدت‌ها به گونه غیر رسمی ممنوع تصویر بود، اما غلام حسین محسنی ایجه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 27 بهمن ماه درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر منع درج نام و تصویر خاتمی گفت در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آنها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آنها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد. از علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر در آمریکا می‌پرسم چرا حکومت در مورد دیده و یا شنیده شدن محمد خاتمی تا این حد سخت گیری می‌کند؟
خب حکومت یعنی به طور مشخص رهبری و دیگر نهادهایی که بخش مسلط قدرت رو تشکیل میدن از عملکرد محمد خاتمی در دوران اوج اعتراضات انتخاباتی جنبش سبز ناراحت هستند و معتقد هستند که خاتمی از خطوط قرمز نظام خارج شده و برای بازگشت باید حتما به زمانها توبه کنه، یعنی اعلام کنه که مواضعش غلط بوده و به شکل صریح از مشق و راهبرد موسوی و کروبی اعلام براحت. خب اگرچه سید محمد خاتمی تمایز خودش رو با شیوه فعالیت سیاسی رهبران نمادین جنبش سبزشون داده، ولی به هیچ وجه حاضر نشده انتظارات حکومت رو در حوزه مخالفت و تبری جستن از اونها و نادیده گرفتن حقوق پایمال شده ای اونها محقق بکنه. به همین دلیل هست که حاکمیت به طور مشخص رهبری یک نظر منفی رو نسبت به خاتمی دارن و سعی میکنن که اون در حوزه رسمی سیاست در ایران حذف بشه و به طرف اپوزیسیون رانده بشه و به همین دلیل هست که میبینیم خب فشارها به خاتمی در حال افزایش هست و برای اولین بار هستش که به شکل صریح اعلام میشه که رسانه‌های رسمی کشور عکسمون رو نباید چاپ کنن تا زمانی که خاتمی عملکردش رو مطابق با انتظارات بخش مسلط قدرت تصحیح نکنه. به نظر میاد این وضعیت ادامه خواهد داشت.
در اینجا این پرسش مطرح است که این شیوه ها چه اثری دارد و آیا میتواند محمد خاتمی را از صحنه سیاست در ایران حذف کند؟ علی افشاری میگوید
خب در حوزه رسمی حکومت و حوزه کلیت جامعه خب این تأثیری نداره و در عکس بر محبوبیت خاتمی اضافه میکنه و از اونجایی که خاتمی سعی میکنه که بها پلی باشه بین ملت و دولت و سعی بکنه معترضان و نظام را آشتی بده، تنگ کردن عرصه بر اون خب عملاً به تضعیف راهبردهای اصلاح طلبانه منجر میشه و گرایش‌های رادیکال در عرصه سیاسی رو تقویت میکنه. بنابراین پسامد این کارها گسترش شکاف دولت و ملت خواهد بود. اما در حوزه رسمی که خب مد نظر حکومت هست قضیه فرق میکنه و اصلاح باعث میشه که با اون چیزی که مد نظر حکومت هست خاتمی و جریان سیاسی که پشت سر اون هستن در حوزه رسمی مشروعیت پیدا نکنند و به نوعی دور اونها رو در بین نیروهایی که میخوان داخل نظام فعالیت بکنن خالی بکنن و نشون بدن که خاتمی به هر حال عنصری نیستش که فعالیتش از ناحیه نظام تحمل بشه و پذیرفته بشه. افزایش محدودیت ها بر خاتمی و ممنوع تصویر کردن اون پیامی به دیگران در داخل نظام خواهد بود که اگر بخواهند نسبت به خط قرمزهای رهبری و بخش مسلط قدرت بی‌اعتنا باشند و یا پا رو از محدودهای قابل تحمل بیرون بگذارند باید هزینه های زیادی بدهند.
این همه در حالی است که حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با ممنوعیت انتشار مطلب در مورد محمد خاتمی 5 اسفند ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که خود وی از طریق جراید از تصمیم دادستانی تهران در خصوص جلوگیری از درج تصویر و یا نام رئیس جمهوری دوران اصلاحات در مطبوعات و رسانه‌ها با خبر شده است.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. به افغانستان سری میزنیم. کشور همسایه ایران که به دنبال بارش برف شدید، سقوط بهمن و کشته شدن صدها نفر، حکومت این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ولایت پنجشیر روی سقف خانه‌هاشون منتظر کمک‌های امدادی هستند. بسیاری از خانه‌ها زیر برف ویران شدند و مردم این مناطق بیم اون دارن که زیر برف‌ها مدفون بشن. گزارش فرینه آسمی رو در همین ارتباط بشنوید.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بعد از بازدید از ولایت پنجشیر جلسه فوق‌العاده‌ای با وزیران برگزار و 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم از 3 روز پیش به ولایت پنجشیر سفر کرده و از سوی رئیس جمهوری این کشور موظف شده تا رسیدگی به آسیب دیدگان را مدیریت کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دفتر همکاری ها برای امور انسان دوستانه متعلق به سازمان ملل اعلام کرده به دنبال روزها بارش برف و سرمای هوا در استانهای مرکزی و شمال شرقی افغانستان و سقوط بهمن در این مناطق حدود 229 نفر در 18 استان این کشور کشته شدند. ولایت پنجشیر بیشترین خسارت را دیده. 10 نفر زخمی شده و 100 نفر هم خانه های خود را ترک کرده و در راه ماندند. خانه ها و روستاها هم در این مناطق تخریب شدند. بر اساس این گزارش، جاده‌های زیادی در مناطق آسیب دیده مسدود شدند و دسترسی و کمک به افرادی که در این مناطق ماندند امکان پذیر نیست. مقام‌های محلی افغان می‌گویند بارش چنین برف سنگینی در دهه‌های پیش در این مناطق سابقه نداشته است. رادیو آزادی به نقل از رئیس جمهوری افغانستان گزارش داده که کشاورزی دست کم برای 1 سال در ولایت پنجشیر از بین رفته است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید کمک‌های شامل غذا و کالاهای زمستانی را به ولایت پنجشیر فرستاده، اما مسدود بودن راه‌ها کار انتقال کمک‌ها و امدادرسانی را کند کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که بسیاری از افغان‌ها در ولایت پنجشیر روی سقف خانه‌هایشان منتظر کمک‌های امدادی هستند. بسیاری از خانه‌ها در مناطق مختلف زیر برف ویران شدند و مردم بیمان دارند که زیر برف‌ها مدفون شوند. هلیکوپترهای ارتش افغانستان برای مردمی که در برف‌ها گیر کردند، غذا، پتو و آب می‌برند و در راه برگشت زخمی‌ها را به بیمارستان می رسانند. افغانستان 3 دهه جنگ را تجربه کرده و تعداد زیادی از مردم این کشور در جنگ کشته شدند، اما حوادث و بلاهای طبیعی مانند زلزله، سیل و برف و بهمن به دلیل نبود خانه‌های محکم و مقاوم و جاده‌های نامناسب در شهرهای کوچک قربانیان زیادی در این کشور می گیرد.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم در مورد آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با افغانستان که در اونجا برف شدیدی اومده و این برف شدید موجب شده که صدها نفر در افغانستان کشته بشن، که دولت هم در همین خصوص 3 روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرده. اگر که شما هم در افغانستان به سر میبرید و این تحولات رو از نزدیک مشاهده کردید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید و یکی از برنامه‌هایی که امروز پخش خواهد شد رو با هم بشنویم که چه برنامه‌ای خواهد بود.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسب میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 5 ساله شد. رفع حصر، هدف یا وسیله، راه و چاه. در گفتگو با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در قم، مشتبه واحدی، روزنامه نگار در واشنگتن و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن.
حصر نداشته نشده، ولی مشخص شده که یک خواست ملی هست.
این که هنوز کسانی که به جرم فتنه بدون هیچ گونه محاکمه در حصر بردن، معنیش اینه که فتنه جمع نشده.
اصلاح طلبان در ارزیابی از توان و قدرت خودشون اشتباه کرده.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 8.